رسانه با خبر.
سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 13 روز از آخرین ماه سال 1394 برابر با 3 ماه مارس سال 2016 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرعی هستم و در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که آخرین خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
سپاسگزارم. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از نیویورک مقر شورای امنیت آغاز کنیم. در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل شدیدترین تحریم‌ها طی 2 اخیر را علیه این کشور به تصویب رساند. بر مبنای این قطعنامه که روز گذشته به اتفاق آرا در شورای امنیت به تصویب رسید، دیپلمات‌های کره شمالی که در فعالیت‌های ممنوع نقش داشتند اخراج می‌شوند. تمامی محموله‌های به مقصد یا از مبدأ این کشور مورد بازرسی قرار می گیرد و فروش سلاح‌های سبک نیز به کره شمالی ممنوع می شود. به گزارش خبرگزاری ها، این شدیدترین تحریم ها علیه پیونگیانگ در 2 اخیر به شمار می رود و واکنشی است به تازه ترین آزمایش های هسته‌ای کره شمالی در ماه ژانویه و یک آزمایش موشکی که در ماه گذشته صورت گرفت. در اعتراض به عملیات پلیس فرانسه برای جمع‌آوری چادرهای پناهجویان در اردوگاه کاله در شمال این کشور، 6 پناهجوی ایرانی لب‌های خود را دوختند. به گزارش اسوسییتد پرس، اقدام این پناهجویان ایرانی روز گذشته و در 3 روز از عملیات پلیس فرانسه در اردوگاه کاله صورت می‌گرفت. ایرانی‌های معترض با در دست داشتن پلاکاردی خواستار بازدید نماینده سازمان ملل از این اردوگاه بودند. یک دادگاه فرانسوی ماه گذشته حکم داد که بجز اماکن عمومی نظیر عبادتگاه‌ها، تخریب سایر بخش‌های جنوبی این اردوگاه بزرگ قانونی است. برآورد می‌شود بین 1,000 تا 3,000 تن ساکن بخش در حال تخریب هستند و به گفته مقام‌های فرانسوی عملیات تخریب 1 به طول خواهد انجامید. اظهارات شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران که از اعدام شدن تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود، با واکنش شدید مقام‌های قضایی این استان روبرو شده است. محمد علی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری این استان، به وبسایت محلی دادمردان گفت که سخنان خانم مولاوردی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا محسوب می شود. به نوشته همین وبسایت، شمار دیگری از مقام های قضایی این استان نیز اظهارات معاون رئیس جمهور را کذب محض خوانده و گفتند علیه او اعلام جرم می کنند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، حدود 10 پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر به روستایی در این استان اشاره کرده بود که تمامی مردانش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. کاخ سفید آمریکا میگوید ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه از زمانی که آتش بس در این کشور برقرار شده افزایش یافته است.
In recent days we have seen an overall reduction in airstrikes against Syrian opposition and civilians.
جاشر نس، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت در روزهای اخیر که حملات هوایی علیه مخالفان و غیر نظامیان در سوریه کاهش یافته، بر میزان کمک‌های انسان دوستانه که به نقاط مختلف این کشور ارسال شده نیز افزوده شده است و آمریکا امیدوار است این کمک‌ها همچنان افزایش یابد. طرح آتش بس در سوریه را آمریکا و روسیه ارائه کردند و از روز شنبه در این کشور جنگ زده برقرار شده، اما طرف‌های درگیر یکدیگر را به چند مورد نقض آتش بس متهم می‌کنند. از سوی دیگر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داده که مذاکرات صلح هفته آینده در ژنو از سر گرفته خواهد شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز در زندان اوین، از وخیم شدن وضع جسمی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، از قول مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، نوشته است که حال این روزنامه نگار رو به وخامت گذاشته و مقدار زیادی وزن کم کرده است. مهدی سحرخیز همچنین به کمیته حمایت از روزنامه نگاران گفته است که قرار است پدرش در روزهای آینده به دادگاه برده شود. عیسی سحرخیز که پس از رویدادهای انتخابات 88 حدود 4 سال زندانی بود، بار دیگر چند ماه پیش بازداشت شد و در اعتراض به وضعیت خود در زندان ابتدا دست به اعتصاب قضایی تر زد و از چندی پیش به طور کامل اعتصاب قضا کرده است.
خیلی متشکرم. مشروع خبرها رو شنیدید از حسن جعفری. اما ببینیم و بشنویم که روی میز این صبحانه با خبر چه چیده شده. نگاهی به آخرین تحولات صلح سوریه و میزان کارایی آتش‌بس شکننده در این کشور در گفتگویی با جلیل روشندل، کارشناس امور سیاسی. گزارش‌های ضد و نقیض از پیوستن بانک‌های ایران به شبکه بانکی سویفت. آیا سرانجام ایران به سویفت می‌پیوندد یا خیر؟ در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد. نگاهی به عناوین مهمترین تیترهای روزنامه‌های صبح چاپ تهران و شهرستان‌ها همراه با شهرام رفیع‌زاده. و چهارشنبه پرگل در اروپا، مروری بر مهمترین رویدادهای ورزشی روز گذشته همراه با مهدی رستم‌پور. عفو بین‌الملل خواستار توقف اعدام امیر امراللهی شد، نوجوانی که 10 سال پیش و زمانی که تنها 16 سال داشت مرتکب قتل شده و حال در انتظار اجرای حکم قصاص است. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر مایلید نظراتتون رو در مورد اتفاقات و رویدادهای امروز و روز گذشته در قالب پیامک برای ما بفرستید، این دو شماره در اختیارتونه: 2048-799-598-800 و 2048-799-599-860. با گذشت 4 روز از آتش‌بس سوریه، اوضاع منطقه از آرامشی نسبی برخوردار شده. هنوز آتش‌بس تا حد زیادی شکننده و محتاطانه ارزیابی می‌شود و گزارش‌ها حاکی است که در پاره‌ای موارد اصل آتش‌بس نادیده گرفته شده. گروه خلافت اسلامی، همون داعش و جبهه النصره همچنان از شمول آتش‌بس خارج و هدف حملات هوایی روسیه و توپخانه دولتی سوریه قرار دارند. در این میان گفته میشه که ایران هم نیروهای خود را از سوریه فرا خوانده، اما سطح نظامی در سطح کارشناس و مستشار همچنان در سوریه باقی خواهند ماند. در همین رابطه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی همراه میشیم. سلام آقای روشندل، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم قرایی، صبح بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، چرا گفته میشه که آتش‌بس سوریه شکننده است و طرف‌های درگیر در سوریه چه وضعیتی دارند؟
یک بخشی از طرف‌های درگیر هنوز در قسمت‌های اطراف شهرهای عمده هستند و این هستش که قضیه رو شکننده می‌کنه. برای اینکه دولت سوریه با حمایت روسیه همچنان اون دسته از گروه‌هایی رو که فکر می‌کنن تروریست ها هستن یا وصل به النصره و یا حکومت اسلامی هستن بمباران میکنن و طبیعتا ممکنه که به بعضی گروه های دیگر آسیب برسونن. اگر اونا بخوان واکنش نظامی نشون بدن، خود به خود آتش‌بس رو شکننده میکنن. در طول 2 روز اخیر دولت سوریه پیشرفت‌های زیادی داشته، بعضی از مواضع رو به دست آورده و در بعضی از نقاط مثل استان درعا مثلا موشک و توپخانه سوریه فعال بوده، بعضی نقاط حلب و غیره. این هستش که این درگیری‌ها همچنان وجود داره، اما مشمول عمدتاً مشمول حکومت اسلامی و النصره است.
آقای روشندل، تأثیر این آتش‌بس در مناطقی خارج از مرزهای سوریه مثل عراق، مثل ترکیه یا حتی ایران چگونه بوده؟
سوال خیلی خوبی هستش که برای اینکه ما میبینیم دولت اسلامی در مقابل این حملاتی که داره بهش میشه داره دامنه عملیاتش رو تا حد زیادی به طرف عراق منطف میکنه و چندین بمبگذاری بوده. البته خوشبختانه امروز یکی از سران حکومت اسلامی رو عراقی‌ها گرفتن و مشغول بازجویی هستن ازش، اما در سایر نقاط یک مقداری تاثیر مثبت داشته قضیه آتش بس و اون نستش که از برخورد ترکیه با کشورهای منطقه کاهش ایجاد کرده و به طوری که امروز در خبرها بود هنوز قطعی نیست که نخست وزیر ترکیه ممکنه به ایران سفر بکنه و یا اون سفر عقب افتاده آقای روحانی به ترکیه ممکنه که انجام بشه. یک مسئله دیگه مسئله پناهندگان است که به نظر میرسه اون هم تا حدودی در بعضی از نقاط داره کنترل میشه در موردش.
آقای روشندل، به یک کشور دیگه در خاورمیانه بپردازیم، به لبنان. روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس گروه حزب الله لبنان رو یک سازمان تروریستی معرفی کرد. عربستان از اعضای این شورا هم چندی پیش از شهروندانش خواست تا لبنان رو ترک کنند. چه اتفاقی بین عربستان و لبنان در حال وقوعه؟
خب این ادامه استکاکی است که در هفته گذشته بین عربستان و سعودی و لبنان شروع شد. در حقیقت عربستان به تلافی این که دولت لبنان رسما مسئله سفارت در تهران رو محکوم نکرده بود و جهتگیری لبنانی‌ها به طرفداری از ایران تلقی می‌شد، کمک‌های نقدی دولت لبنان رو قطع کرد و به دنبال اون حالا این یک مرحله دوم از فشار هست که در یارگیری‌های منطقه‌ای عربستان ما مشاهده می‌کنیم و بیشتر به نظر میاد که میخوان لبنانی‌ها را هم از لحاظ به اصطلاح مالی و هم از لحاظ منطقه‌ای تحت فشار قرار بدن و این احتمال داره که حتی حزب الله لبنان در قبال این قضیه واکنش در سوریه به خرج بده و به گروه‌هایی که مورد حمایت عربستان و سعودی هستن حمله بکنه.
خیلی متشکرم جلیل روشندل.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به نظرات محترم شما که وقت گذاشتید و اونها رو با ما در میان گذاشتید.
با عرض سلام، من میخواستم به دولت عربستان سعودی و اعرابی که حزب الله لبنان را تروریسم نامیدند بگم اگر راست میگویید شما بیایید در مقابل اسرائیل قد علم کنید.
با عرض سلام، مردم ایران به عهد خودشون وفا کردن، کشور آمریکا و کشور اروپایی، خواهش میکنم از پشت مردم ایران خنجر نزنید. یه روزی میگفتیم که مردم ایران طرفدار تندروها هستن، تندروها دارن بر ایران حکومت میکنن. الان همه دنیا میفهمن که دیگه تندرو در ایران جایی نداره. الان ایران به عنوان سردمدار مبارزه با تروریست در جهان شناخته شده.
امیدوارم که نماینده های تهران انصراف ندن و مردم رو ناامید نکنن.
با سلام، خسته نباشید. لطفاً بفرمایید که از 64 کسایی که موندن واسه دور دوم، اینا اصلاح طلبن، اصولگرا هستن؟ ممنون میشم. مرسی.
در ابتدای بهمن ماه خبرگزاری رویترز به نقل از پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه نوشته بود که بانک‌های ایران در طول چند هفته آینده به مرور به سیستم بانکی سویفت خواهند پیوست، سیستمی که بانک‌های ایرانی برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار به شکل بین‌المللی به آن نیاز دارند و در طول سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها از آن محروم بودند. با این حال برخی از رسانه‌ها در ایران نظیر خبرگزاری تسنیم یا خبرگزاری فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، لغو تحریم سویفت علیه ایران رو مورد تردید قرار داده و میگویند که گروه 5 علاوه 1 به وعده‌هایش به موجب برجام عمل نکرده. اما از آن سو منابع رسمی دولتی از جمله حمید بعیدی نژاد، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه، این گزارش‌ها رو تکذیب کرده و تأکید می‌کنند که بانک‌های ایرانی به سویفت وصل شدند. در این میان حق با کیست؟ برای یافتن پاسخ به سراغ فریدون خاوند، استاد اقتصاد می‌ریم. آقای خاوند سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم قرایی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
آقای خاوند، این تناقض در گزارش‌ها به چه دلیلیه و چه کسی در این میان داره سخن راست رو میگه؟
سویفت که مخفف نام انگلیسی انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی هست، در حال حاضر بیش از 11,000 مؤسسه مالی رو در بر میگیره که هر سال با مبادله بیش از 6 میلیارد پیام معادل 100 میلیارد دلار پول رو بین 215 کشور و سرزمین خودمختار اقتصادی در دنیا جابجا میکنه. در سال 2012 بعد از شدت گرفتن تحریم های بین المللی، دسترسی بانک های ایرانی به خدمات سویفت متوقف شد و این ضربه سنگینی بود بر کل مبادلات مالی و بازرگانی کشور با دنیا. با امضای برجام و فرایند آغاز برداشته شدن تحریم های بین المللی، رفع تحریم سویفت در اولویت قرار گرفت و این کار از اواخر بهمن ماه جنبه عملی به خودش گرفته. علاوه بر منابع داخلی، منابع اروپایی هم ایجاد پیوند دوباره بین ایران و سویفت رو تایید کردند. رسانه هایی هم که در داخل کشور در این زمینه شک و شبهه ایجاد می کنند، عمدتاً مقاصد سیاسی دارند و با کل فرایند رفع تحریم ها مشکل دارند.
آقای خاوند، ولی شماری از فعالان اقتصادی داخل کشور و همینطور شماری از بانک‌های خارجی به وجود بعضی مشکلات در مبادلات پولی با ایران اشاره می‌کنند. در این زمینه چه میشه گفت؟
در مورد وجود این مشکلات هیچ تردیدی وجود نداره، ولی به این بهانه نباید اصل قضیه رو زیر پرسش برد. مشکلات فعلی ناشی از مسائل فنی است، از جمله ناهماهنگی بین نرم افزارها و عدم آشنایی پرسنل ایرانی با نظام سویفت. طبیعی است که کشوری بعد از حدود 4 سال برای منطبق شدن دوباره با تغییرات فنی مشکل پیدا بکنه.
آقای خاوند، اما مشکل اینجاست که از قرار معلوم برخی از بانک‌های اروپایی مثل بانک‌های فرانسوی، اونطور که چند هفته پیش در خبرها اومده بود، اونطور که باید و شاید در ایجاد ارتباط با ایران علاقه نشون نمیدند.
این یک مسئله دیگری هست و به سویفت ربطی نداره. بانک‌های اروپایی میترسند از اینکه ارتباط با ایران مشکل براشون به وجود بیاره در رابطه‌شون با آمریکا. البته واشنگتن تحریم های ایران رو در رابطه با پرونده هسته‌ای برداشته یا برخواهد داشت، ولی هنوز مشکلاتی هست در رابطه با حقوق بشر و تروریسم و همین مشکلات بانک های اروپایی رو هم در رابطه با ایران بسیار محتاط کرده.
بسیار متشکرم فریدون خاوند.
تشکر میکنم.
طبق روال هر روز صبح با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران و شهرستان‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم قرایی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های چاپ تهران آغاز کنیم. ارزیابی این روزنامه‌ها از نتایج نهایی انتخابات خبرگان و ترکیب آینده این مجلس چیه؟
امروز روزنامه ابتکار گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که با انتخابات هفتم اسفند ماه ترکیب مجلس خبرگان حدود 38% نمایندگانش تغییر کرده. اغلب کسانی که وارد شدن از لیست های مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی یا لیست خبرگان مردم بودن، اگرچه به تغییر کیفی اونچنانی در مجلس خبرگان نخواهد انجامید، اما چهره های تندروی مثل آقای محمد تقی مصباح یزدی و همچون رئیس فعلی مجلس خبرگان آقای محمد یزدی ازش حذف شدن. روزنامه ابتکار در روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده، روزنامه جهان صنعت هست که در این گزارش این روزنامه اشاره کرده شماری از چهره های سرشناس نزدیک به اصولگرایان هم در جریان انتخابات خبرگان شکست خوردن. از جمله این روزنامه اشاره کرده به اینکه علی فلاحیان در خوزستان، آقای عبدالرحمن خدایی در کردستان، حسن ممدوحی در کرمانشاه، محمد تقی شاهروخی در لرستان و غلام علی نعیم آبادی در هرمزگان و همچنین آقای علی رازینی در همدان نتونستن رأی کافی رو برای ورود دوباره به مجلس خبرگان به دست بیارن. یک گزارش همین روزنامه داره درباره اینکه برخی از کاندیداهای انتخابات خبرگان به نتایج اعلام شده هم اعتراض کردند.
آقای رفیع‌زاده، جدال لفظی و رسانه‌ای میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر نتیجه انتخابات مجلس همچنان ادامه داره. پنجشنبه روزنامه‌های نزدیک به این دو جناح چه روی کردی به نتایج انتخابات داشتند؟
امروز روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده، در این گزارش با تیتر لیست های تهران چند درصد رأی آوردن، سه لیست اصلی در تهران رو مورد بررسی قرار داده. لیست امید یا لیست اصلاح طلبان به نوشته این روزنامه حدود 1,167,180 رأی به طور متوسط کاندیداهاش کسب کردند و هر 30 نفر راهی مجلس شورای اسلامی شدن. ائتلاف اصولگرایان متوسط آراشون در تهران 919,000 رأی بوده و نتونستن راهی مجلس شورای اسلامی بشن و صدای ملت هم که مورد حمایت آقای علی مطهری بوده به نوشته این روزنامه حدود 389,000 رأی به طور متوسط دارن که شماری از کاندیداهاش در تهران به دلیل اشتراک با لیست اصلاح طلبان راهی مجلس شده. اما نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده، شماری از چهره های سرشناس اصولگرا هستند که در شهرهای مختلف در انتخابات شکست خوردن، مثل آقای شهاب الدین صدر، مثل آقای حسن شیخ الاسلام، آقای حسن بیادی و همچنین چهره‌هایی مثل اشتت شایق که از چهره‌های اصولگرا بودن و تنها 2250 رأی تونسته ایشون در انتخابات جاری کسب کنه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده، روزنامه ایران هست و در تحلیلی نوشته که رأی آوری به این شکل که اصلاح طلبان لیست 30 نفرشون راهی مجلس بشن قابل تصور نبود، پیش بینی نشده بود. این نکته است که آقای علی مطهری بر اون تاکید کرده. آقای صادق زیباکلام یادداشتی در روزنامه قانون نوشته که نامی است به حسین شریعت مداری و به اصولگرایان توصیه کرده، از جمله آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، که از بیرون بیان لاک خودشون و مردم رو از نزدیک ببینن. ایشون گفته که شما هر کاری دلتون خواست کردید، بازداشت کردید، محروم از تحصیل کردیم و سرانجام هم شکست خوردیم. اما روزنامه‌های اصولگرا مثل روزنامه جوان و کیهان امروز این موضوع رو مورد توجه قرار دادن که اصلاح طلبان پیش از انتخابات اعلام کرده بودن که اکثر کاندیداهاشون رد صلاحیت شدن و حالا اعلام پیروزی میکنن.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت به مسئله خودکشی همزمان سه خواهر پرداختن، جزئیات بیشتر چی هست در این رابطه؟
روزنامه آرمان گزارش داده که سه خواهر حدود 45 تا 50 ساله در تهران با بازگذاشتن شیر گاز اقدام به خودکشی دستی جمعی کردن و هر سه جان خودشون رو از دست دادن و این روزنامه اشاره کرده که آمار خودکشی در مناطق مختلف ایران طی چند سال اخیر رو به افزایش بوده. روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده، نظر برخی از کارشناسان رو پرسیده و تاکید کرده که خطری که به لحاظ آسیب‌های اجتماعی در حال حاضر ایران یا بخش‌هایی از اون رو تهدید می‌کنه جامعه ایرانی رو، اینه که خودکشی داره تبدیل میشه به یک پدیده عادی و باید کارشناسان و همچنین مقام‌های دولتی در این زمینه برنامه‌هایی بریزن و پژوهش‌هایی انجام بدن جلوی روند عادی سازی خودکشی رو بگیرن.
مشکرم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر به مطبوعات چاپ شهرستان‌ها خواهیم پرداخت.
متشکرم.
بسیار خوب، همطور که در ابتدای برنامه و در خبرها از حسن جعفری شنیدید، 6 پناهجوی ایرانی در اردوگاه کاله در شمال فرانسه در اعتراض به عملیات پلیس این کشور برای جمع‌آوری وسایل و چادرهای پناهجویان در این اردوگاه لپای خودشون رو دوختند. گزارشی از این خبر تهیه شده و وبسایت رادیو فردا تهیه کرده و اون رو در صفحه فیسبوک ما قرار داده و این گزارش واکنش بسیاری در بین شما برانگیخته که تعدادی از اون از این نظرات و کامنت ها رو براتون میخونم. مخاطبی نوشته که اگر این افراد عاقل بودند مملکت خودشون رو ول نمی کردند برند توی این بیغوله های کثافت بار، به گفته این مخاطب زندگی کنند. هیراد مخاطب دیگری نوشته که غرب اصلا به این مسائل اهمیت نمیده و من نمیدونم چرا همه فکر میکنند کشورهای غربی بسیار عادلند. مرجان نوشته اگر برای زندگی بهتر رفتن پناهنده بشن و این خرابه رو به زندگی تو کشور خودشون ترجیح دادند و بعد هم لپاشون رو دوختند، باید در عقلشون شک کرد. در کشور خودمون مناطق محروم زیاده اما مردم برای یک لقمه نون تحقیر نمیشند. فرد هم نوشته ایرانی های بیچاره لپاشون رو میدوزند و فرانسه هر روز بیشتر از دیروز با ایران قرارداد تجاری میبنده. و نایر هم نوشته که چرا فرار رو برقرار ترجیح دادید، مبارزه منفی میکردید، ایستادگی میکردید و حق طلبی بدون خشونت. خب در ادامه نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و مروری بر آخرین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. تراکتور سازی تبریز دومین بازی خودش از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رو هم با پیروزی پشت سر گذاشت. مثل بازی رفت در دیدار برگشت هم الجزیره امارات رو از پیش رو برداشت با تک گل بختیار رحمانی. مثل بازی رفت تونست این تیم رو از پیش رو برداره، این بار در خانه حریف و با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته. تنها نماینده فوتبال ایران که بازی اول و دوم رو هر دو با پیروزی به سود خودش خاتمه داد، با درخشش بازیکنانی از زیر بختیار رحمانی، همچنین سروش رفیع، شجاع خلیلزاده، محمدرضا اخباری درون دروازه که تیم یک دستی شده تراکتور سازی این روزها نتایج خوبی داره کسب میکنه. کنسرو لوبیا غذای اعضای تیم ملی تیراندازی در اردوی شبانه روزی این تیم، گزارشیه که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده و تاکید کرده که مشکل فقط غذا نیست، آب و آشامیدنی هم از جمله مشکلات اردونشینانه و روزی فقط حق دارن یک بطری آب دریافت کنن از فدراسیون، تیمی که قرار در رقابت‌های المپیک شرکت کنه و الهه احمدی در صدر رنکینگ جهانی قرار داره. نجم خدمتی رکورددار جوانان جهانه و هر دوشون هم شانس کسب مدال المپیک رو دارند به عنوان اولین زن ایرانی که بتونه مدال المپیک بگیره. شانس این دو نفر بسیار بالاست ولی فعلا باید با کنسرو لوبیا و با حداقل لاباشامیدنی سر کنن، طبق اون چیزی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. ارومیه خبرساز شد، مخصوصا اظهارات آقای قاضی‌پور نماینده مجلس نیست. در حوزه ورزش تیم شهرداری ارومیه در رشته والیبال در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر مقابل پیکان شکست خورد و از راهیابی به فینال باز موند. سالن مملو از جمعیت بود، حساسیت بسیار زیاد بود، اما فارغ از نتیجه اتفاق عجیبی که رخ داد و خبرگزاری ها هم پوشش دادند، مسئله سعید معروف بود، بازیکن معروف و محجوب تیم ملی والیبال ایران که البته بسیار پرحاشیه ظاهر شد در این بازی. به نوشته رسانه‌های داخلی بارها در نقش مربی ظاهر شد، در کار مربی دخالت میکرد، دستور تعویض میداد، بعد مربی مخالفت میکرد، اما در نهایت حرف معروف به کرسی مینشست که خب اتفاق عجیبیه. در نهایت هم کارت قرمز گرفته از داور بازی، خب تیمش هم باخت و از رسیدن به فینال باز موند. فوتبال در اروپا، در انگلستان کل بریتانیا در خدمت لستر سیتی بود. لیورپول تونست منچستر سیتی رو شکست بده، 3 روز بعد از شکست در فینال جام اتحادیه تو لیگ برتر با 3 گل سیتی رو شکست دادن شاگردان یورگن کلوپ و در یک دیدار دیگه هم آرسنال در خانه مغلوب سوانسی شد، تاتنهام هم به وست هم باخت و همه اینا به سود لستر سیتی صد نشین بود. منچستر یونایتد هم به سختی بازم خیلی سخت در دقایق آخر با گل خوان ماتا تونست واتفورد رو از پیش رو برداره، سه امتیاز حساس رو کسب کنه. در ایتالیا اتفاق عجیبی رخ داد، در جام حذفی اینتر میلان که بازی رفت و به یوونتوس با سه گل باخته بود در دیدار برگشت تونست یوونتوس سه هیچ شکست بده از عجایب فوتبال، ولی خب در ضربات پنالتی اینتر باخت و یووه رفت فینال تا با آس میلان بازی کنه. در آلمان هم اتفاق جالبی رخ داد، بایر مونیخ مغلوب ماینز شد، دورتموند هم باز حریف خودش رو شکست داد تا اختلاف دورتموند و بایرن به 5 امتیاز کاهش پیدا بکنه، در شرایطی که بازی بعدی این دو تیم هم مقابل همه و بروسیا دورتموند میزبان خواهد بود. و بالاخره در اسپانیا رئال مادرید تونست لوانته رو از پیش رو برداره با نتیجه 3-1 در خانه حریف، اگرچه دیگه شانسی برای قهرمانی در واقع نداره، فقط روی کاغذ شانس بسیار ناچیزی برای این تیم باقی مونده. پنجشنبه سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب ساعت 7:30 است در ایران و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو هم با حسن جعفری و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته شدیدترین تحریم‌ها طی دو دهه اخیر را علیه این کشور به تصویب رساند. 6 پناهجوی ایرانی در اعتراض به عملیات پلیس فرانسه برای جمع‌آوری چادرهای پناهجویان در اردوگاه کاله در شمال این کشور لب‌های خود را دوختند. به گفته مسئولان ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور روز جمعه برای سفری دو روزه رهسپار ایران می شود. در پی اظهارات شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران که از اعدام شدن تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود، دادستانی این استان علیه او اعلام جرم کرد. کاخ سفید آمریکا میگوید ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه در مدتی که آتش بس در این کشور برقرار بوده افزایش یافته است. در آستانه گفتگوهای دولت افغانستان با گروه طالبان، روز گذشته ژنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد و با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز در زندان اوین از وخیم شدن وضع جسمی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گروه 5+1 را متهم کرد که به گفته او هنوز به تعهداتش در چارچوب برجام به طور کامل عمل نکرده است. یک شرکت هتل سازی اسپانیایی از ساخت یک هتل 5 ستاره بین المللی در سواحل دریای خزر در شمال ایران خبر داد. در پی وقوع زمین لرزه 7.8 ریشتری در اندونزی، روز گذشته برای ساعاتی در این کشور هشدار سونامی صادر شد. سازمان عفو بین الملل از صدور دوباره حکم اعدام برای امیر امراللهی، نوجوانی که در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، ابراز نگرانی کرد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که از ابتدای شب کار تهیه خبرها رو بر عهده داشته و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. اما در بخش دوم صبحانه با خبر چه خواهید شنید؟ گزارشی داریم از بیانیه سازمان عفو بین الملل، همطور که در خبرهای آقای جعفری شنیدید، مبنی بر توقف اعدام نوجوانی که فردی که 10 سال پیش در نوجوانی و در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود. با فرج سرکویی همراه میشیم. آقای سرکویی دو کتاب تازه رو در گفتگوی فرهنگی امروز معرفی خواهد کرد. روزنامه های چاپ استان های ایران رو همراه با شهرام رفیزاده تورق خواهیم کرد و با بردی و افشین موسیقی خواهیم شنید. اما به گزارش که در مورد بیانیه سازمان عفو بین الملل بود بپردازیم. پس از انتشار صدور حکم مجدد اعدام برای امیر امراللهی، فردی که همطور که شنیدی 10 سال پیش در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، سازمان عفو بین الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، روز چهارشنبه دیروز در بیانیه خواستار لغو این حکم شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده که دادگاه با وجود دستور دیوان عالی کشور برای بررسی دوباره پرونده همچنان رأی به محکومیت و اعدام امیر امرالله داده. کیان معنوی در گزارشش به این موضوع پرداخته.
امنستی اینترنشنال، سازمان عفو بین‌الملل، نهاد غیر دولتی مدافع حقوق بشر، در بیانیه خود از صدور دوباره حکم اعدام برای امیر امراللهی ابراز نگرانی کرده است. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر در آمریکا، در مورد اهمیت موضوع و پرونده امیر امراللهی به رادیو فردا میگوید:
اهمیت این پرونده این هستش که امیر امراللهی در سن 16 سالگی دقیقاً 10 سال گذشته مرتکب یک قتل میشه و 2 سال در بازداشت دوران قبل از محاکمه میگذرونه و ظاهراً در این مدت اعترافاتی هم میکنه که اسناد همین اعترافات حکم اعدام برای اون صادر شده، علارغم اینکه نظریه پزشک قانونی نهاد رسمی خود دولت گفته که در زمان ارتکاب قتل امیر امراللهی به رشد عقلی نرسیده بوده. نهاد پزشک قانونی رو گزارشش رو در نظر نمیگیرن و اعترافاتش رو دادگاه مد نظر قرار میده.
بیانیه عفو بین‌الملل همچنین خواهان تغییر و بازنگری در قوانین قضایی و حقوقی ایران میشود تا به گفته این نهاد احکام جاری بدون استثناء منطبق بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان صادر شود. الهه هیکس میگوید:
تعهدات ایران که تعهدات بین المللی، کنوانسیون های بین المللی مقدم هست بر قوانین داخلی کشور، هیچ فردی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده نباید اعدام بشه. این نقض آشکار تعهدات بین المللی و قوانین داخل کشور. آیین دادرسی ایران و قوانین کیفری ایران بر بسیاری از مسائل صرفاً بر اثر یک قاضی که مجتهد هست میتونیم بگیم که تصمیم اون بر اساس دانش و آگاهی های اسلامی اون هست که میتونه از جهیت داده بشه بر قوانین کشور، میتونه یک دادگاه قاضی مجتهد و هر رأی رو که بخواد صادر بکنه.
از الهه هیکس میپرسیم چه انگیزه های احتمالی و یا چه عواملی میتواند احکام از این دست را در ایران باعث شود؟
اگر که سوال بکنیم که چرا ایران در دنیا اولین کشوری در رابطه با جمعیتش هست که شماره اعدام داره و چرا کشوری هست که جوانان زیر 18 سال اون بالاترین رقم را دارن که مرتکب جرم میشن اعدام میشن، باید پرسید که شاید از دیدی که مقامات جمهوری اسلامی، مقامات قوه قضاییه نگاه میکنن، عدم توانایی اونها هستش برای اینکه جلوی جنایت و بیقانونی در کشور رو بگیرن و با اجرای اینطور احکام یک رعب و وحشت ایجاد بکنن و فکر بکنن که میتونن مانع از گسترده شدن جرم و جنایت در کشور بکنن که متاسفانه این عملی نیست. خود اخبار رسمی که در داخل کشور هست، جرم، جنایت، فساد، اعتیاد همه روز به روز در ایران گسترش پیدا کرده و این احکام اعدام ها نمیتونه جلوی این را بگیره. انگیزه دیگه عدم حاکمیت قانون در کشور، شورای عالی حقوق بشر و بررسی وضعیت حقوق بشر درست در 2 هفته آینده در ایران شروع میشه. آقای لاریجانی به همین موضوع در ژنو خواهد بود و چرا این کار رو میکنن درست دهنکجی به اون فرصه و جریانی هست که نقض حقوق بشر رو در ایران مورد بررسی قرار میده و یک دهنکجی در واقع به جامعه بین الملل میکنن. از طرفی هم جنگ قدرت در داخل کشور و همیشه هم همینطور بوده، حقوق بشر قربانی مناقشات داخلی در کشور هستش.
سازمان عفو بین الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل میشوند انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون این انتقادها را رد کرده.
خب مجموعه دیگه از نظرات شما در خصوص مسائل داخلی ایران تهیه شده که با هم میشنوید.
واقعا باعث تأسفه که برای مردی که دستش به خون خیلی از ایرانی ها داخل ایران و خارج از ایران آلوده است، مردم براش جشن گرفتن، میرم بهش رأی میدم. من بسیار متاسفم.
14 اسفند روز وفات سردار بزرگ ایران محمد مصدق هست و دولت احمدی نژاد مردم را از زیارت قبر این مرحوم محروم کردن و ادامه داره این وضع، در حالی که درب 11,000 امامزاده بی‌هویت و اکثرشون بدون شجره‌نامه بر روی مردم باز شده برای دریافت صدقات و پول. مرحوم مصدق حدود 80 سال قبل از فرانسه دکترای حقوق گرفت و جریان ملی شدن نفت ایران رو در دادگاه لاهه رهبری کرد. از مرده افراد بزرگ نترسید اگر کوچک نیستید.
مردم ایران دستتون درد نکنه، وقتی رأی دادی ولی 30 چند سال همون اشتباه، این اسمشون عوض شده. آقای رفسنجانی حالا دوست مردم شده، گربه عابد شده، نگاه نمی کنی به اون قبلیاش چیکار کرده.
برای اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری با آرا بیشتر برگزار می شد، حق این بود که آقای صادق لاریجانی و آقای احمد خاتمی از حوزه انتخابی تهران کاندید می شدن تا تهرانی ها با شوق و شور بیشتر دعوت به شرکت در انتخابات را لبک می گفتن.
با سلام. آقای مصباح یزدی همیشه می گفتن که مردم کاره نیستند و رأی مردم بی تأثیر است. پس حالا هم که با رأی ندادن مردم نتوانستند به مجلس خبرگان راه یابند، نباید جلی داشته باشند.
خب پنجشنبه است و طبق روال هر پنجشنبه تازه های کتاب و جهان نشر رو به شما معرفی میکنیم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم قرایی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، مصطفی اسلامی نویسنده و مترجم که متاسفانه ماه گذشته فوت کردند، کتابی نوشتند با نام فولاد قلب که روایتی است از زندگی دکتر مصدق. این کتاب در هفته‌های اخیر در تهران تجدید چاپ شده. از این کتاب برامون بگید.
خب دکتر محمد مصدق نه تنها یک چهره تاریخی یا شاید بگیم یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ معاصر ما هست، بلکه در عین حال به دلایل گوناگونی در شعور و ذهنیت و روانشناسی جمعی جامعه ما به یک اسطوره بدل شده. یکی از ابعاد این اسطوره اون به تبعیدش هست و کودتا که علیه او شد و سالهایی که در تبعید گذراند و سر حرف خودش ایستاد. در اون سالهای تنهایی مصدق یکی از درون مایه های ادبیات هست، یکی از بهترین شعرهای تمامی تاریخ ادبیات ایران به گفته اکثر منتقدین شعر نوحه مهدی اخوان سالس هستش که درباره مصدق از شعری که با شروع میشه با این نعش این شهید عزیز روی دست ما مونده است، روی دست ما دل ما چون نگاه ناباوری به جا مونده است. در این شعر اخوان سالس بعد از اینکه میگه که او کی هست و او کسی است که آمد و گفتش که هیچ شک نباید داشت، روز خوبتر فرداست و با ماست، اما اکنون دیری است، نعش این شهید عزیز روی دست ما چون حسرت دل ما بر جاست و روزی این چنین بتر با ماست. ای شما به جای ما پیروز، این شکست و پیروزی به کامتان خوش باد. هرچه فاتحانه میخندید، هرچه میزنید میبندید، هرچه میبرید میبارید، خوش به کامتان، اما نعش این شهید عزیز ما را هم به خاک بسپارید. مصطفی اسلامیه شعری از نیما بر پیشانی کتاب خودش نوشته. عنوان کتاب او هست فولاد قلب که از در واقع گرفته شده از شعر نیما که نامش هست دل فولادم. نیما بعد از 28 مرداد شعری داره که تصویر میکنه اون کشت و کشتار بعد از 28 مرداد رو و بعد میگه همه چیزم دل من بود و کنون میبینم دل فولادم را بی شکی انداخته است، دستان قوم بدن دیش در آغوش بهاری که گلش گفتم از خون و زخم. بین زمان فکرم این است که در خون برادرهایم ناروا در خون پیچان، بیگنه غلطان در خون دل فولادم را زنگ کند دیگر بود. مصطفی اسماعیلیه با آوردن این شعر در واقع محتوای کتاب رو تعیین کرده. او با بهره‌گیری از اون قدرتی که در نویسندگی داشت در 27 فصل کتاب خودش از تولد دکتر مصدق شروع میکنه، بعد به جبهه ملی و سرگذشت سیاسی او میپردازه و یکی از زیباترین تصویرها را از دادگاه مصدق، تنهایی او در این دادگاه ترسیم میکنه. این کتاب رو نشر نیلوفر منتشر کرد.
خب آقای سرکوهی، به سراغ رمان‌های ترجمه بریم. ترجمه فارسی رمان چه بر سر وحشی سفید آمد اثر فرانسوا گرد نویسنده فرانسوی به تازگی منتشر شده. این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
برای عنوان این کتاب نام دیگری هم پیشنهاد شده و اون این هستش که چه بر وحشی سفید گذشت. این رمان اولین رمان فرانسوا گارد هستش که مریم خراسانی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. خود نویسنده در 1959 به دنیا آمده و کتاب رو در 53 سالگی منتشر کرد و در سال 2012 جایزه معتبر کنکور فرانسه رو دریافت کرد. کتاب بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده. یک جوان 13 ساله فرانسوی که با کشتی سفر میکرده در سواحل استرالیا رها میشه، بعد میره به میان بومیان و بعد از 10 سال او رو کشف میکنن. در اون حالا نویسنده تخیل خودش رو با واقعیت تلفیق میکنه و مثلا این جوان زبان خودش رو یادش رفته، خو کرده با زندگی در میان بومیان و وقتی هم که برش میگردونن میخواد برگرده. در واقع نویسنده تقابل تمدن بعد زندگی طبیعی رو میگه و برون است که برگشت به زندگی طبیعی برای انسان بهتر است از زندگی در این تمدن جدید.
سپاسگزارم فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در بخش دوم صبحانه با خبر با شهرام رفیزاده مطبوعات چاپ شهرستان‌های ایران رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، صفحه یک کدام یک از روزنامه‌های استانی توجه شما رو جلب کرده؟
یکی از روزنامه‌های امروز در اصفهان منتشر میشه، روزنامه اصفهان امروز هست. در تیتر یکی خودش گزارش داره درباره اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها در اصفهان همچنان در ابهام هست. شماری از مدیران اصفهانی به نوشته این روزنامه برای تعطیل کردن روز پنجشنبه یک جلسه هم تشکیل دادن ولی تصمیم گیری نهایی انجام نشده. یک طرحی هم این روزنامه منتشر کرده در ارتباط با گزارشی است که در اون اشاره شده محصولات کشاورزی اصفهان به زودی با تشکیل یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری در این استان راهی به روسیه خواهد شد، به روسیه صادر میشه. روزنامه دیگر روزنامه خراسان جنوبی هست که در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه ورودی های ویران شهر بیرجند در خراسان جنوبی صدای فرماندار رو هم در آورده. مسئولان شهرداری میگن ما بودجه کافی نداریم برای اینکه ورودی های این شهر رو نوسازی بکنیم. عکس یکی این روزنامه مربوط است به آغاز نیکوکاری یا برنامه تحت عنوان نیکوکاری که در آستانه نوروز در مدارس این استان به اجرا گذاشته شده. روزنامه خزر هم در تیتر یک از قول استاندار گیلان نوشته نظارت ها بر بازار نباید نمایشی بشه. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره این که تعداد مطبوعات در استان گیلان طی چند سال گذشته نسبت به قبل از اون شمارشون کاهش پیدا کرد.
آقای رفیزاده، روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که دادگستری این استان از شهیندخت ملاوردی معاون حسن روحانی شکایت کرده.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان از قول معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان خبر داده که این دادگستری از خانم شهیندخت ملاوردی به دلیل اینکه ایشون خبری رو اعلام کرده شکایت کردن و حالا معاون آقای حسن روحانی باید در دادگاهی در سیستان و بلوچستان حاضر بشه و به این شکایت پاسخ بده. خانم ملاوردی چند روز پیش اعلام کرده بود که در سفر به سیستان و بلوچستان با روستایی مواجه شده که تمام مردان در این روستا اعدام شدن، حالا به دلایل مختلف و به اتهامات مختلف. و مقام های قضایی سیستان و بلوچستان این اظهارات ایشون رو توهین علیه استان سیستان و بلوچستان و سیاه نمایی توصیف کردن.
بسیار خب، روزنامه عصر مردم هم گزارشی داره از اینکه سپاه فجر شیراز در انتخابات دخالتی نکرده.
روزنامه اصل مردم در این گزارش نوشته که در چند روز گذشته اخباری در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در میان کاربران استان فارس منتشر شده بود مبنی بر اینکه سپاه فجر شیراز و استان فارس در انتخابات هفتم اسفند ماه در استان فارس دخالت داشته، سعی کرده که در برخی از حوزه‌های انتخابی اثرگذاری بکنه بر روی میزان رأی‌ها و هدایت این رأی‌ها رو. اما این روزنامه نوشته که فرماندار شیراز این خبر رو تکذیب کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه پیام ما هم دلایل شکست انتخاباتی محمد حسینی وزیر ارشاد دولت سابق در رفسنجان رو مورد بررسی قرار داده. مهمترین دلایل این شکست از نظر این روزنامه چه چیزایی عنوان شده؟
روزنامه پیام ما در این گزارش اشاره کرده که آقای محمد حسینی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای احمدی نژاد در فاصله سال 88 تا 92 بود، بعد از اون که در تهران ثبت نام کرده بود برای انتخابات و در ائتلاف اصولگرایان قرار نگرفت، حوزه انتخابی خودش رو به رفسنجان شهر زادگاهش تغییر داد. اما سرانجام در انتخابات ایشون با اختلاف 14,000 رأی نتیجه رو به آقای احمد محمدی انارکی واگذار کرد، کاندیدای اصلاح طلبان در رفسنجان. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، یکی از دلایل شکست آقای محمد حسینی این هست که به هر حال مردم شهر رفسنجان هم مثل بسیاری از نقاط ایران روی گردان شدن از اصولگرایان. اما نکته دیگری هم که این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که آقای حسینی پیشتر در حوزه تهران بیشتر فعالیت میکرد و در رفسنجان فعالیت خاصی انجام نمیداد، ولی آقای انارکی برخلاف ایشون در اون حوزه و با شهروندان در ارتباط بود.
روزنامه کارون گزارش داده که تعدادی از کشاورزان شادگان به بنزین فروشی رو آوردن. دلایل این وضعیت چه چیزی عنوان شده؟
این روزنامه نوشته که به دلیل خشکسالی و مشکلاتی که در توسعه کشاورزی در شادگان وجود داشته، در اغلب استان نقاط دیگر استان خوزستان هم به همین شکل است و به ویژه کاهش آب رودخانه کارون سبب شده که کشاورزی در اطراف شادگان به سمت صفر حرکت بکنه و بسیاری از کشاورزان مجبور شدن به دلیل بیکاری روی بیارن به بنزین فروشی، که حتی تصاویری رو هم روزنامه کارون در این زمینه منتشر کرده که کشاورزان و فرزندان اونها در شهر مشغول بنزین فروشی هستند.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب از آغاز برنامه تا به حال چندین تن از مخاطبان رادیو فردا از طریق پیامک با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو مطرح کردن که تعدادی از اونها رو براتون میخونم. حمید از اهواز نوشته که امیدوارم مسئولین بلندپایه نظام پیام مردم از انتخابات اخیر را با وجود تمامی رد صلاحیت‌ها شنیده باشند و با کمترین هزینه نسبت به تمکین از اراده مردم گردن بنهند. این ادبیات این مخاطب رادیو فرداست که به همین شکل براتون خوندم. و فرد دیگری که نام خودش رو ذکر نکرده نوشته که دو روز قبل در لاهیجان بخش رودبنه جوانی با قرص برنج خودکشی کرد و مسئولین هیچ توجهی به وضعیت جوانها ندارند. همونطور که در گفتگوی مطبوعاتی با شهرام رفیع‌زاده هم شنیدید، در روزنامه یکی از روزنامه‌های صبح امروز به این مسئله پرداخته شده بود. خبر راجع به خودکشی همزمان سه خواهر در تهران بود و گزارش به این می پرداخت که خودکشی در ایران به شدت رایج شده. خب در اینجا نوبت میرسه به بردیا افشین و پرداختن به جهان موسیقی و شنیدن موسیقی.
پنج شنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که می تونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنن.
جانا بهار رفت دیشب، جانا عمر گیاه تیشب، جانا ریشه دار جانا، آن بناها پیشو لای 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 لای.
این تازه ترین اثری است که شهرزاده بهشتیان منتشر کرده. این هنرمند جوان و مستقل ایرانی این آهنگ رو کمتر از یک هفته پیش در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته. خانم بهشتیان که در اواخر دهه 20 سالگیش به سر میبره، یک آهنگساز، نوازنده و خواننده است، به علاوه یک مدرس موسیقی برای کودکانه. شهرزاد بهشتیان دانش آموخته موسیقی از دانشگاه تهرانه و او تحصیلات تکمیلی خودش رو در رشته آموزش موسیقی و رقص در دانشگاه موتسارتیوم شهر سالزبورگ در کشور اتریش دنبال کرده. به علاوه همه این فعالیت ها در عرصه موسیقی، شهرزاد بهشتیان یک عروسک گردانه. ما با هم به ادامه اثر تازه او به اسم بر یاد گوش میدیم. لالای قدیمی محلی و نواحی ایران زمین از سرزمین آذربایجانه به اسم لای لای بشییم که اون رو الناز میابی نژاد به این شکل تازه بازسازی کرده و در این اجرا سیاوش لطفی نوازنده پیانو او رو همراهی کرده. خانم میابی نژاد هم هنرمندیست جوان که اصالتاً از شهر یزد میاد و الان در وین پایتخت اتریش مشغول به ادامه فعالیت‌های هنریشه. الناز میابی نژاد پیشتر هم چند تک آهنگی رو به زبان ترکی آذربایجانی منتشر کرده بود. هفته پیش از این گفتم که نیاز نواب اولین آلبوم استودیویی خودش رو بیرون از ایران منتشر کرده. آلبومی به اسم حافظ که در فروشگاه‌های معتبر اینترنتی چون آمازون و آیتیونز در دسترسه. و کمی هم از خود نیاز نواب گفتم، از این آهنگساز، نوازنده چندین ساز و خواننده، هنرمند جوان و البته مستقل ایرانی که او هم بیرون از کشور فعالیت میکنه در شهر پاریس پایتخت فرانسه. با این حال پس از اینکه در اون برنامه از نیاز نواب و اثر تازهش گفتم، فرصت نشد به قسمت‌هایی از این کار تازه او گوش بدیم. برای همین امروز آخر برنامه رو اختصاص دادم به آهنگی از آلبوم حافظ به اثری به اسم دریا از نیاز نواب.
دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، دوره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد ویرا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست.
کشن در گناه آدم و حوا میکنم.
به پایان صبحانه با خبر امروز 13 اسفند ماه میرسیم. تا دقایقی دیگه حسن جعفری با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود و پس از اونی همکارانم در بخش تصویری رادیو فردا تا ساعت 1 با شما خواهند بود. اما پیش از اون من سمیرا قبیری همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم.